بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرنگون شدن اتوبوس راهیان نور، دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت 10 دانشجو را محکوم کرد. و نخست وزیر پاکستان با نواز شریف دیدار می‌کند. ساعت 3:30 به وقت پراگ، هفته بعد از ظهر به وقت ایران، دومین روز از نوروز باستانی و بهار نورسیده در ایران رو امیدوارم با مجله شامگاهی ما سپری کنید. با تغییر ساعت در ایران، ساعت استودیوی ما هم تغییری رو به خودش دیده و ما 1 ساعت جلوتر به خونه های شما اومدیم تا ازمون پذیرایی کنید. دمای هوای امروز تهران هم که کاملا بهاری 19 درجه سانتیگراد بالای صفر، اما در پراگ که صدای ما رو از این شهر امروز ابرآلود میشنوید، دمای هوا 6 درجه سانتیگراده. در 22 روز از ماه مارس 2009 میلادی، من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 1 ساعت پیش رو، 1 ساعتی که شنونده مطالب روز از تحلیل و گزارش و خبر گرفته تا مطالبی مرتبط با نوروز و گفتگوهای شنیدنی با هنرمندان محبوبتون خواهید بود که در دقایق آینده بیشتر براتون در این باره خواهم گفت. اما اگر در این تعطیلات گسترده نوروزی بی خبر هستید و میخواهید بدونید که چه اتفاقاتی در ایران و دیگر نقاط جهان افتاده، همکارم مانیا منصور در کنار من نشسته با تازه ترین خبرها، پس ما هم وقت رو به مانیا میدیم و با اون همراه میشیم تا صاحب خبر بشیم. خانم منصور
با سلام. بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامله بازدید کنندگان از مناطق جنگی موسوم به کاروان راهیان نور، 10 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. هلال احمر استان مرکزی اعلام کرد این حادثه امروز یک شنبه در یکی از جاده های این استان و بر اثر بی‌دقتی راننده اتوبوس روی داده است. کاروان راهیان نور نام تورهای دولتی است که افراد مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان را برای دیدار از مناطق جنگی به مرزهای جنوب غربی ایران میبرد. سال گذشته نیز دست کم 2 اتوبوس راهیان نور دچار سانحه شدند که در نتیجه آن حدود 50 نفر جان باختند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای دستگیری 25 دانشجو، تعدادی از بستگان آنها و همچنین 7 نفر از اعضای این شورا را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، موج بازداشت و فشار بر جامعه مدنی افزایش یافته است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنین گفته است دانشجویان دست از مطالبات خود بر نخواهند داشت و سایر تشکلات و احزاب سیاسی خواسته است تا از دانشجویان حمایت کند. شماری از اعضای این شورا و بستگان دانشجویان زندانی روز جمعه در حالی که سفره هفت‌سینی را در مقابل زندان اوین پهن کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان قرار است امروز یکشنبه با نواز شریف نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون دیدار کند. این دیدار با هدف پایان دادن به بحران سیاسی در پاکستان و برقراری آشتی میان دولت و احزاب مختلف انجام می شود. به گفته سخنگوی آقای شریف، اصلاح برخی از مواد قانون اساسی و همکاری میان دولت و اپوزیسیون محور گفتگوهای نواز شریف با نخست وزیر پاکستان خواهد بود. دو خبرنگار آمریکایی که توسط سربازان کره شمالی دستگیر شدند، احتمالاً به پیونگیانگ پایتخت این کشور منتقل شدند تا از آنها بازجویی شود.
سپاس مانیا منصور بود و آخرین خبرها. اما از اینجا یعنی پراگ تا تهران چه خواهید شنید؟ با آزادی 7 دانشجو امروز تعداد دانشجویان بازداشت شده به 25 نفر کاهش یافت. نگاهی از درون به بازداشت‌های اخیر، عبور از زمستان داغ.
اینا اعتقاد بر این دارن که باید انتقاداتی که از ساختار نظام صورت میگیره به سمتی باشه که یه سری انتقادات تلویحی و یه سری مطالبات نامشخص مطرح بشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد. آیا این نقطه پایانی است بر شایعات؟ از تحلیلگران در این باره بیشتر خواهید شنید. به همراه گفتگوهای شنیدنی با سلطان آواز گیلان، ناصر مسعودی و قیصر سینمای ایران بهروز وثوقی،
به طور کلی من روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از نظر زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصب رو دارم.
تا دقایقی دیگر در این شامگاه بهاری. همانطور که در خبرها هم شنیدید، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای دستگیری 25 دانشجو، تعدادی از بستگان آنها و همچنین 7 نفر از اعضای این شورا را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، موج بازداشت‌ها و فشارها بر جامعه مدنی افزایش یافته است. در همین ارتباط گفتگویی داشتم دقایقی پیش با مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و از آقای سمیاری درباره آخرین تحولات در ارتباط با دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین پیش از آغاز سال نو خورشیدی پرسیدم. مرتضی سمیاری در تهران:
این یک قضیه طبیعیه. میبینید که نحوه برخوردهایی که با دانشجوها در سال گذشته انجام شد یک برخورد مدیریت شده بود. جریانی سعی داشت که با حذف دفتر تحکیم وحدت و جریانهای مستقل دانشجویی به جز دفتر تحکیم مثل گروههای چپ و حالا سایر جریانهای فضای دانشگاه رو به سمتی ببره که با حذف گروههای منتقد در درون دانشگاه فضایی رو ایجاد بکنه که در بعد از سال جدید شمسی در ایران فضا به صورت یک فضای کاملا بسته به سمت یک دیدگاه میلیتاریستی باشه تا بتواند با نگاهی که خودش در درون دانشگاه ها حاکم میکنه فضا رو برای برگزاری یک انتخابات بدون دغدغه در کشور ایجاد بکنه. شما اگر توجه بکنید میبینید که در سال گذشته دانشگاه رو هیچ سعی میکردن رادیکال بکنن و با این رادیکال کردن بیش از حد این ادعا رو به وجود بیارن که دانشگاه و دفتر تحکیم وحدت به دنبال اینه که یک زمستان داغ برای نظام به وجود بیاره.
این اصطلاح زمستان داغ رو میشه بیشتر توضیح بدیم؟
اصطلاح زمستان داغ از طرف مسئولین سپاه پاسداران صورت گرفت برای اولین بار. اونها اعتقاد بر این داشتن که دفتر تحکیم وحدت با ارتباط با بخشی از گروه‌های خارج از کشور سعی می‌کنه که امسال به سمت فعالیت مسلحانه حرکت بکنه. سعی می‌کردن مانور بکنن روی این قضیه که تحکیم به دنبال ایجاد اختلاف بین ارتش و سپاهه، در حالی که دفتر تحکیم وحدت ادعاش بر این بودش که بحث سربازی رو داشت می‌کرد، یه بحث مدنی داشت می‌کرد و می‌گفتش که میزان مدت سربازی در درون ایران خیلی زیاده و عمر جوانها داره تلف میشه. سعی میکردن با این نوع نگاه و با این نوع نگرش مراتب و شرایطی رو به وجود بیارن که زمینه حذف تحکیم رو ایجاد بکنن.
آقای سمیاری، به هر حال در این میون تا چه اندازه فکر میکنید که نوع عملکرد دفتر تحکیم وحدت نقش داشته توی این برخوردهایی که از سوی دولت آقای احمدی نژاد با دانشجوها صورت گرفته؟
در درون ایران انتقادات متفاوت از اون چیزی که تلبیه میشه وجود داره. یعنی اینکه اینا اعتقاد بر این دارن که باید انتقاداتی که از ساختار نظام صورت میگیره سمتی باشه که یه سری انتقادات تلویحی و یه سری مطالبات نامشخص مطرح بشه. ببینید این جریان ها که اینا در درون دانشگاه ایجاد میکنن، مثل جنبش عدالت دانشجویی، مثل طیف شیراز، مثل بسیج دانشجویی، اینها یک سری خط قرمز هایی رو برای بحث انتقادات خودشون به وجود میارن.
یعنی چه خط قرمزایی؟
مثلا شما اگر انتقاد میکنین، این انتقاد از دولت نباشه، این انتقاد از ساختارهای نظام نباشه. این جریان هایی که به صورت دستساز در درون دانشگاه وجود داره، اینها رو در چارچوب خودشون اینها رو دارن.
یعنی انتقاد در چه چارچوبی پذیرفته این مجموعه ها؟
اینها انتقاداتی که به صورت خیلی تلویحی باشه، یعنی که یک سری انتقاداتی که به هیچ عنوان برای مردم ما مسئله محسوب نمیشه،
ولی خب دیده شده در همین تشکل‌هایی که شما از اونها به عنوان تشکل‌های دستساز اسم میبرید، که اونها موضع‌گیری‌هایی داشتن، به ویژه مثلا در مسئله فساد اقتصادی موضع‌گیری کردن که مسئله‌ای هم هست که مردم هم قابل توجهشونه.
شما توجه بکنید که اون آقایونی که اوایلی که موقعی که می‌خواستن رأی بیارن بحث این رو مطرح می‌کردن که ما فساد اداری و فساد مالی رو در ایران مطرح می‌کنیم و بسیج دانشجویی رو پشت سر خودشون داشتن، چرا پس از برگزاری انتخابات این بحث‌ها رو ادامه نمی‌دادن؟ چرا این جریان‌هایی که امروز بعضی موقع کفن پوش میشن در درون دانشگاه‌ها، چرا در زمانی که ما به راحتی می‌بینیم که بسیاری از این آقایون، بسیاری از خانواده‌های اینها سر مثلا پرونده عباس پالیزدار، شما می‌بینید که به راحتی بسیج دانشجویی رو این قضیه ساکته، در صورتی که این آقا داره یک سری بحث‌هایی رو مطرح می‌کنه که کاملاً مربوط به فساد مادی در درون کشور ماست. این اینها کاملا نشون میده که اینها در مسیرهای سیاسی و تعیین شده و از پیش طراحی شده وارد میشن. ولی ترکیب وحدت اینگونه نیست، چون که تحت تاثیر فضای سیاسی ایران نیستن. اینها یک دید مدنی دارن.
این رادیکالیزه شدن فضا که شما اشاره کردید که به نوعی با دستگیری ها بهش دامن زده میشه، این به نفع کدوم یک از طرفین تموم میشه؟ ببینید که ما نزدیک انتخاباتیم، به نفع جامعه یا به نفع حاکمیت؟
ببینید آقای زرگامی، قاعدتا به نفع حاکمیت تموم میشه، چرا که تند کردن فضای سیاسی کشور باعث گسترده شدن بازداشت ها میشه. در ترتیب اگر جریان مدنی در فضای اجتماعی حضور نداشته باشه، باعث انفداد میشه. این عدم ترازی که در درون جامعه به وجود میاره، نهایتا باعث این میشه که مردم نتوانن انتخاب مناسبی رو انجام بدن، چرا که نسبت به همه ذرایب آگاهی دهنده در درون جامعه ناآشنا هستن. اگر نهادهای مدنی یک حداقل چارچوب‌ها رو نتوانن در درون اونها بمونن، یعنی که در مسیر ضرباهنگ تند شدن فضای سیاسی کشور قرار بگیرن که حاکمیت هم اینو میخواد، باعث این میشن که حذف جریان‌های مدنی فاشیسم رو به کشور بیاره.
مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود که از بازداشت‌های اخیر میگفت. گفتنیه که 7 دانشجو با قرار کفالت آزاد شدند و 3 دانشجوی دیگه به گفته آقای سمیاری احتمالاً به زندان رجایی شهر کرج منتقل میشن، چون نتونستن قرار کفالت رو براشون تأمین کنند. اینها دانشجویانی بودند که در مجموع در مقابل زندان اوین به دلیل برپا کردن 7 سین ایرانی برای زندانیان بازداشت شدند روز سال تحویل. اما در ارتباط با انتخابات که اشاره هم آقای سمیاری از دفتر تحکیم وحدت به مسئله انتخابات هم داشتند و پیش رو بودن اون، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در شهر مشهد حضور داشتند و اعلام کردند که از هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال حمایت نخواهند کرد. این سخنان آقای خامنه‌ای پس از انتشار شایعاتی در مورد حمایتشون از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شده. در این ارتباط همکارم بهروز کارونی گزارشی داشته و با چند کارشناس هم در اون صحبت کرده.
بازار شایعات و گمان زنی ها در فضای سیاسی ایران همیشه وجود داشته است، اما این روزها و با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری بر دامنه این شایعات و گمان زنی ها افسوده شده است. یکی از این شایعات حمایت آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که به گفته برخی از اطرافیانش قصد دارد برای دومین بار به این سمت انتخاب شود. این شایعه تا آن حد گسترش یافته بود که با اشاره به حمایت‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت گفته می‌شد که او از محمود احمدی نژاد برای تصدی دوباره سمت ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کند. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم به این حمایت‌ها اشاره می‌کند.
دولت نهم و دولت احمدی نژاد در واقع دولت محبوب و مطلوب آقای خامنه‌ای هستش. دفاع جانانه‌ای که آقای خامنه‌ای از دولت احمدی نژاد کردند خیلی بیراه نیست و فکر میکنم که دفاع از کارنامه خودشون هستش.
اما آیت الله خامنه‌ای برخلاف این شایعات در سخنرانی خود در مشهد گفت:
درباره موضع رهبری در مورد انتخابات شایعه و اینها همیشه بوده و خواهد بود. بنده یک رأی دارم، اون رو در صندوق میاندازم، به یک نفری رأی خواهم داد. به هیچ کس دیگه هم نخواهم گفت که به کی رأی بدید به کی رأی ندید. این تشخیص خود مردمه. بنده از گاهی از دولت حمایت میکنم، دفاع میکنم، معنای نادرستی بعضی سعی میکنن برای این کار جعل کنن و ابداع کنن. نه، من از دولت ها همیشه دفاع میکنم. این ربطی به انتخابات ندارد، این مربوط به اعلام موضع انتخاباتی نیست.
برخی از تحلیلگران در این خصوص بر این باورند که دلیل اصلی تکذیب شایعات مربوط به حمایت آیت الله خامنه ای از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد نحوه مدیریت کشور توسط رئیس جمهور و تیم سیاسی اقتصادی او در حدود 4 سال گذشته است، مدیریتی که انتقادهای گسترده جناح‌های گوناگون سیاسی در ایران را به همراه داشته است. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیای آمریکا یکی از این تحلیلگران است که در این حال اعتقاد دارد شرایط فعلی محصول عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
در واقع آنچه که حاصل امروز ایران هست مدیریت مستقیم آقای خامنه‌ای در حوزه قوه مجریه هست و البته مدیریت اقتصادی این دوره به نظر من برای اقتصاد ایران فاجعه بار بود. ما در دوره نفت 140 دلاری برای هر بشکه زندگی کردیم، ولی الان فکر میکنیم که آنچه که اندوختیم اندکه. بنابراین آقای خامنه‌ای طبیعیه که امروز از حاصل عملکرد خودشون دفاع نکنه.
کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران در تهران، از زاویه دیگری به سخنان آیت الله خامنه ای نگاه می کند.
تکنون همیشون هوشیارانه اعلام بیطرفی کردند تا خود را از دعواهای جناحی در درون نظام که همکنون سخت در جریانه تا حدودی مسئول نگه داشتن، هم وانمود بشه که انتخابات کنترل شده نیست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خود خواستار برگزاری سالم انتخابات از سوی مسئولان شد.
بایستی انتخابات رو جوری برگزار کنن که پرشور باشد، دست همه نامزدها باز باشد، مردم آزادانه بتوانند انتخاب بکنند و انتخابات سالم و با امانت کامل انشالله انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت.
اما دکتر کرمی با تحلیل وضعیت موجود تصور نمی کند که برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران ممکن باشد.
همه می دونیم که در جمهوری اسلامی با وجود شورای نگهبان، نهاد عریض و طویل شورای نگهبان و فرایند عجیب و غریب نظارت استصوابی و همچنین در دولت نهم، در واقع صحبت کردن از این که انتخاب رئیس جمهور در واقع حق مردم هستش به یه تعارفی بیشتر شباهت نداره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خود به یک موضوع دیگر نیز اشاره داشت و آن این که از برخی که به گفته او بیهوده تلاش می کنند انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری را در ذهن مردم خدشه‌دار کنند انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای گفت تا کنون حدود 30 انتخابات برگزار شده و مسئولان وقت رسماً سلامت و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و به همین علت مردم تحت تأثیر حرفایی که تلاش می کنند انتخابات ریاست جمهوری را از همکنون متزلزل و خدشه‌دار جلوه دهند قرار نمی گیرند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به ابراز تردیدهایی است که از سوی برخی جناح‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی نسبت به روند سالم برگزاری انتخابات پیشین از جمله انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1384 عنوان شده بود. برخی از این ابراز تردیدها توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای این انتخابات، اعلام شده بود که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اعلام این که از هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال جاری حمایت نمی‌کنه به تمامی شایعات به گونه‌ای پایان داده است. اما نظر شما چیست؟ شما هم میتونید نظرتون رو با ما در این باره در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13 و یا برای ما اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50 و یک راه کم هزینه و ارزون قیمت info@radiofarda.com. اما همچنان با ما باشید چون مصاحبه های شنیدنی براتون داریم با ناصر مسعودی و بهروز وثوقی. اما پیش از اون یک آگهی گوش بدید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
همکنون میخواییم بریم پیام نوروزی یک چهره و صدای آشنا رو بشنویم، کسی که 30 سال از عمرش رو در زندانهای رژیم پهلوی و زندان جمهوری اسلامی گذرونده. محمد علی عمویی یکی از چهره‌های آشناست برای اونهایی که جریان‌های سیاسی داخل ایران رو دنبال می‌کنند. بیش از این من سخن نمیگم، بگذاریم آقای عمویی خودشون درباره این نوروز براتون بگن.
ما سالهای سال آرزوی سعادت مردم کشورمون گذاشتیم. در این راستا همه عناصر سالم و ترقی خواه جامعه ما که به صورت جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش جوانان و دانشجویان در عرصه‌های گوناگون مطالبات برحقی را مطرح کردند، هزینه‌های سنگینی پرداختند، آرزو دارم سال آینده اگر نه همه مطالبات ولی در اون راستا به هر حال دستاوردهایی برای مردم ما و جنبش‌های گوناگون ما کسب شد.
خب محمد علی عمویی بود، چهره آشنای سیاسی. اما از جهان سیاست اگر فاصله بگیریم سراغ یک هنرمند و هنرپیشه سرشناس سینمای ایران میریم، کسی که به هر حال در سینمای ایران مشهور به قیصر سینمای ایران، بهروز وثوقی. بهروز وثوقی که در فیلم‌های بسیاری نقش آفرینی کرده و برای نسل جدید ایران، نسل امروز و نسل دیروز خاطره سازه. قیصر، رضا موتوری و بسیاری دیگه. بشنویم گفتگوی شهرام میریان رو با بهروز وثوقی.
یکی از چهره‌های سرشناس و ماندگار سینمای ایران بهروز وثوقی است، هنرمندی که اگرچه 30 سال است از سینمای ایران به دور است، ولی همچنان از دور دستی بر آتش دارد و حرکت‌های سینمایی در داخل ایران را دنبال می‌کند. این هنرمند سرشناس در آغاز تازه‌ترین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز 88 خواهان پیروزی و موفقیت مردم ایران در همه شئون اجتماعی شد.
سال نو را تبریک میگم، انشالله که سال خیلی خوبی باشه، سال سلامتی باشه. طبیعتاً این سلامتی و این آرزو رو برای هموطنام در هر گوشه دنیا هستن دارم، به خصوص هموطنانی که در ایران هستن و نوروز رو واقعاً اونا جشن میگیرن. به همین دلیل انشالله که سال خیلی خوبی و پربرکتی باشه برای همه هموطنان.
بهروز وثوقی، بازیگر توانای سینمای ایران در پیش از انقلاب، در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نمایشنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در خارج بازی کرده، از پیشنهادهایی هم که در سال 88 برای بازی در فیلم و تئاتر به او ارائه شده یاد کرد و بدون آن که نامی از این فیلم‌ها و نمایشنامه‌ای برد که قرار است به زودی تمرین آن آغاز شود، از استقبال کتاب خود در داخل و خارج ایران هم گفت.
یه تئاتر هست، ما تمریناش شروع میکنیم، به اجرا در میاد. فیلم یکی دوتا صحبت شده، داستاناشونو پسندیدم برای اولین بار و احتمالاً ممکنه امسال اونها هم شروع به فیلم برداری بشه، البته در جاهای مختلف هست. کتابم فروشش رو من کاری ندارم، که خب استقبال خیلی زیادی شده، به خصوص در امریکا و ایران هم که خب میان دوستان از ایران و میخرن و میبرن اونجا، بعدم شنیدم اونجا زیراکس هم میکنن و بعد حتی امضای منم تقلید میکنن. در هر حال کتاب به صورت زیراکس دوستان در میارن، به همدیگه میدن که بخوننش. من خوشحالم برای اینکه به هر حال این نشون میده که موثر بودم که کتابا رو میخوان مردم بخونن. بازم میگم که این کتاب خاطرات پشت صحنه فیلم برداری های من هست.
بهروز وثوقی در گفتگو با ما همچنین از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که فیلمسازان ایرانی در داخل این کشور با آنها دست به گریبانند یاد کرد و گفت با آنکه این هنرمندان با محدودیت‌های بیشماری روبرو هستند، ولی با این حال حرکت‌های مثبتی هم در سینمای ایران به چشم می‌خورد.
الان هنرمندای جوان اون مملکت هر کدومشون بسیار جای خوبی رو دارن، بسیار خوب دارن می‌درخشن و من خیلی خوشحالم از این بابت. هر از گاهی هم هنرمندانی که الان در عرصه سینما دارن می‌درخشن منو خیلی خوشحال می‌کنن با تلفن‌هاشون و از این بابت از یکی که اونا تشکر می‌کنم.
تعهد هنرمندان در قبال جامعه دیگر مقوله‌ای است که بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در گفتگو با رادیو فردا به آن پرداخت و گفت روی واژه ایران و ایرانی تعصب دارد.
به طور کلی من روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از نظر یه عده زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصب رو دارم و من نمیتونم هیچ جا قبول بکنم و هیچ جا ببینم که به اون هموطن من، به اون ملت من، به اون ایران من، به اون سرزمین من توهین بشه. ببین مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که من میدونم که دارم چی کار میکنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یادتون نره برای اون دسته از دوستداران بهروز وثوقی که میدونم کم هم نیستند، گفتگوی همکارمون شهرام میریان با بهروز وثوقی به صورت مشروع و کامل فردا در همین مجله شامگاهی در نیمه دوم پخش میشه، پس فراموش نکنید. اما اینجا یک فرصتی فراهم شده تا صدای چند تن از شنوندگانمون رو بشنویم که در این نوروز در مورد مسائل مختلف نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید این کارو بکنید، پس دست به کار بشید. بعد از این تلفن ها و شنیدنشون شما هم به ما زنگ بزنید یا برای ما اس ام اس بفرستید. بشنوید.
سلام، خسته نباشین همتون. سال نو رو به همه شما و ملت ایران تبریک میگم. امیدوارم که این ابرهای سیاه روی آسمان ایران برچیده بشه و ملت ایران سرفرازی خود را به دست بگیرن. رضا، سرگردان جاده های ایران. خدا حافظ.
ضمن عرض تبریک سال نو به تمامی کارکنان رادیو فردا، قاسم هستم از اصفهان تماس میگیرم. من تو سال جدید آرزوم اینه که پول دار بشم، سیب زمینی هم ارزون و پیاز و تمام اقتصاد کشوری جوری متحول بشه که قشر فقیر جامعه هم بتونه یه استفاده هایی بکنه.
عید شما همه ایرانیان مبارک. من هم با هر کسی دوست میخوام بشوم اولین روز به خانه من نمیآید، بلکه بعد از چند روز ناز تا به خانه من میآید. ایران و آمریکا هم همینطور است. خیلی ممنون حسین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم قانع شده باشید که به ما زنگ بزنید. اما خودم هم یک گفتگویی داشتم در این نوروز با یک خواننده که 74 سال از عمرش گذشته، بیش از 600 آهنگ خونده، نامش با گلها گره خورده. به ویژه آهنگ بنفشه گلش خیلی معروفه، اما اگه برای نسل امروز بگم میرزا کوچک خانو حتما دیدن روی سریالی به همین اسم. به استقبال این خواننده میریم، ناصر مسعودی با همین آهنگ میرزا کوچک خان.
منم به شما و همه شنوندگانتون تبریک میگم. با آرزو میکنم که هر جا هستند شاد و خرم و پیروز باشند و همیشه براشون نوروز باشه، به خصوص همشهریای عزیز من.
آقای مسعودی، وقتی که اسم شما به میون میاد همه یاد گیلان میفتن و ترانه‌های محلی گیلکی و از طرفی یاد بهار میفتن.
به خاطر اینکه فضای گیلان یه فضای بهاری است، مخصوصا در ایام فروردین، زیباتر از گیلان من فکر نمی‌کنم استانی باشه. البته ایران همه جاش قشنگه، ولی گیلان یه حال و هوای به خصوصی داره و بهار براش یه طراوت خاصی به وجود میاره. به همین دلیل کارهای ما هم که بیشتر بهاری است و مال فضای سبز و خرم و شاد و اینجا هست، به همین دلیل گیلان این حالت رو داره. و اینی که با من صحبت میکنید به یاد گیلان و اون فضای سبز و تراوتش میفتید، به خاطر اینی که خب ما کارمون از همینجا شروع شده و خودمونم افتخار اینه داریم که گیلانی هستیم. ترانه‌های فارسی منم گاهی در بعضی جاها یک نموداری از همون فضای گیلان توش هست.
آقای مسعودی، تو این همه سالهایی که فعالیت کردین و ترانه های متفاوتی رو خوندین، هم به زبان فارسی خوندین هم به گیلکی خوندین، کدوم اینا بیشتر با شما عجین بوده؟
من الهام از شنوندگانم همیشه گرفتم، یعنی تشویق و ترغیب اونها بوده که منو سرپا نگه داشته، چون مردم وقتی که میشنفن اونها هم که باید نظر بدن و نظرهایی که تا حالا در مورد من دادن به این صورت بوده. دوستی سری کارهای ارکسترال مثل کارهای فارسی و محلی دارم که هر کدوم حال هوای خودشو داره. منتها من به شخصه به خاطر که کارمو با بنفشه گل شروع کردم، اون برای من یک خاطره بسیار خوبه. مثلا من این کار جنگلم اخیراً چند سال پیش خوندم که اونم خیلی اثرگذار بوده، ولی انشالله در سال آتی خیال دارم یه آلبوم موسیقی سنتی بدم اگر توفیق داشته باشم.
به زبان فارسی؟
بله، توی کارهای منم یه موسیقی سنتی هست به نام قلندر که اشعار نوذر فرنگی و کار قشنگی هم شده.
یکی از اون ترانه سراهایی هم هست که شما خیلی دوستش دارین.
بسیار بسیار.
خوبی صدای ناصر مسعودی اینه که هر زمان آدم گوش بده یاد بهار میفته.
شما محبت دارین، من این خوشحالم میکنه به خاطر اینی که آرزو میکنم که جوانهای ما هم تأثیر بکنن به اینی که موسیقی ملی خودشون و موسیقی بومی خودشون حفظ کنن، که این یکی از بهترین کارهاست برای آیندگان.
گلی پامچال، گلی پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهار، فصل بهار. شکوفان، شکوفان، غنچه با بوده، غنچه با بوده، گل بول سر دار. بلبل سر دارای از یه فصل بهارای، دیچومان گوش دارای، پر خال مزه دارای، دیریس کابلو سنی دانه باشنی.
گفتگویی بود که با سلطان آواز گیلان ناصر مسعودی داشتم، پیشکش به همه شنوندگان رادیو فردا به ویژه شنوندگان گیلانیمون اگر که صدای آقای مسعودی رو گوش دادن. تا لحظات دیگه بخش دوم مجله شروع میشه، اما فیلتر شکن امروز ما www.radiofarda.com که آدرس وبسایت ما هست، اگه در ایران هستید و دسترسی ندارید به وبسایت ما از nahalan.com استفاده کنید. nahalan nahalan.com.
این رادیو فرداست.
7:30 در ایران. خوش آمدید به نیمه دوم. فرصت چندانی نداریم، پس از مانیا منصور میخوام که خبرها رو بخونه.
بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل بازدید کنندگان از مناطق جنگی موسوم به کاروان راهیان نور، 10 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه دستگیری 25 دانشجو، تعدادی از بستگان آنها و همچنین 7 نفر از اعضای شورا را محکوم کرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان قرار است امروز یک شنبه با نواز شریف نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون دیدار کند. 2 خبرنگار آمریکایی که توسط سربازان کره شمالی دستگیر شدند احتمالاً به پیونگیانگ پایتخت این کشور منتقل شدند تا از آنها بازجویی شود. پاپ بنedict 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان امروز یک شنبه مراسم نیایشی را در فضای باز در شهر لواندا پایتخت آنگولا برگزار کرد.
مانیا منصور بود و آخرین خبرها. از قدیم گفتند که از صدای البته شعر حافظ، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. بنابراین اکنون بشنویم صدای دیگر از جنس دیگر، برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. سلام، به اولین مجله صدای دیگر در سال نو خوش آمدید، مجله‌ای که در سال جدید نیز به مسائل زنان خواهد پرداخت. در صدای دیگر این هفته تبریک صمیمانه من رویا کریمی را بپذیرید. تبریک آغازی سال جدید را که آرزو می کنم برای زنان ایرانی سالی سرشار از موفقیت های کم هزینه باشد. در 34 شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا به استانبول می رویم تا از آنچه در کنفرانس فقه اسلامی و چالش های پیش رو در مورد حقوق زنان در اسلام گذشته با خبر شویم. سپس به مرور آنچه در 8 مارس بر زنان افغان همسایگان شرقی ایران رفت میپردازیم و در انتها پای صحبت‌های بانو مهر بانو، خواننده زن ایرانی، می‌نشینیم که از محدودیت‌ها و ویژگی‌های آواز زنان ایرانی می‌گوید. با ما بمانید. هفته گذشته دومین کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در شهر استانبول ترکیه با حضور جمعی از فقهای کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. عنوان کلی کنفرانس فقه و چالش‌های پیشرو یا چالش‌های عصر ما بود. در این کنفرانس علاوه بر موضوعاتی چون ملی‌گرایی و دموکراسی در فقه اسلامی، فقهای بیش از 40 کشور جهان به موضوع حقوق زنان نیز پرداختند. سید سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار از محدود شرکت کنندگان ایرانی حاضر در این سمینار بود. به گفته او یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این سمینار بحث حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن زنان در نظام‌های سیاسی از منظر فقه اسلامی بوده است. سید سراج الدین میردامادی:
سر فقهای شیعه و سنی در انتخاب شدن و انتخاب کردن خانم ها به عنوان پارلمانتاریست یا نماینده مجلس، خب اتفاق نظر کامل داشتن و معتقد بودن که از منظر فقه اسلامی و فقه سیاسی اسلام به ویژه این بحث کاملا مجاز و پذیرفته شده است. از نظر فقه سیاسی انتخاب شدن زن به عنوان رئیس حکومت با رأی مستقیم مردم انتخاب بشند، اون چیزی که ما در ایران با شرط رجل سیاسی نظام جمهوری اسلامی از مشارکت خانم‌ها در این بحث ممانعت به عمل میاره، هم بحث‌ها و گفتگوهای زیادی مطرح شد و شیعیان و اهل سنتی که از عراق و لبنان بودن غالبا معتقد بودن که در این بخش هم دلایل و مستنداتی در فقه اسلام بر ممانعت حضور خانم‌ها در این بخش هم نیست و میشه پذیرفت که خانم‌ها هم در این بخش حضور پیدا کنن و رئیس حکومت و رئیس دولت به انتخاب مستقیم مردم زمام امور رو به دست بگیرن.
اما این عقاید مخالفانی نیز داشت، مخالفانی که عمدتاً از فقه شیعه تبعیت می‌کردند و الگوهای رسمی جمهوری اسلامی را مد نظر داشتند.
مخالفان اینها بعضاً از حوزه‌های علمی و مکاتب فکری قم منشأ گرفته از نظرات رسمی نظام جمهوری اسلامی بودند، با این ایده مخالفت می‌کردند. ولی همونطور که گفتم در روحانیون شیعه و سنی عراق، لبنان و سایر جاهای دیگه با این ایده موافقت داشتن. استدلال محکمی برای خودشون نداشتن اونهایی که مخالفت میکردن با این بحث، یعنی استدلالهای دروندینی و بروندینی قانع کنندهی برای این مخالفت ها نداشتن. یک سری احادیث و یک سری مستندات فقهی استناد میکردن که چندان پایه و مبنای دینی و عقلی صحیحی نداشت.
به گفته یه سید سراج‌الدین میردامادی، بحث دیگری که در کنفرانس شورای جهانی فقه اسلامی در استانبول مطرح شد بحث طلاق بود. نکته مهم این بحث قرار داشتن ازدواج در مبحث عقود است. این ویژگی سبب ایجاد تناقضی می شود با این عنوان که ازدواج در فقه اسلامی جز قراردادهای دو طرفه محسوب می شود که در هنگام عقد این قرارداد هر دو طرف باید رضایت داشته باشند، اما فسخ آن بر عهده یک طرف قرار داده شده است و این امر اصل عدالت را زیر سوال می برد. پاسخ فقها به این پرسش این چنین بود.
برخی از فقهای شیعه پاسخ میدن که به دلیل اینکه در شرط ضمن عقد خانم ها میتونند حق طلاق رو بگیرند، جز شروطی که میتونن خانم ها بذارن. خب این چیزی است که اگر خانم ها اگر از این حق خودشون با خبر باشن میتونن از اون استفاده کنن و بهره ببرن و این حق وتویی که آقایون طبق قوانین خانواده دارند رو میتونن برای خودشون هم در شروط ضمن عقد منظور کنند و این دست رو در واقع بالای دست همچنان بتونن ایجاد کنن. و الا از این که بگذاریم، یعنی اگه همچین شرطی رو خانم‌ها ایجاد نکنن، همچنان این تناقض جدی وجود داره و پاسخ منطقی و معقولی فقهای شیعه به اون ندن. الا اینکه ما در فقه مالکی، من با برخی از فقهای مالکی صحبت می‌کردم، می‌گفتن ما همچین چیزی رو نداریم و طلاق هم در فقه اهل سنت مالکی ها دو طرف است و در اختیار مرد به صورت مطلق و به این شکل نیست.
با همه اینها اصل عدالت یکی از مهمترین مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در کنفرانس بود، آنجا که بحث عدالت و تساوی میان زن و مرد به چالش کشیده شد.
یکی از فقهایی که بیشتر گرایشات متن محور و گرایشات سنتی داشتن معتقد بودند که لزوماً تساوی حقوق زن و مرد منجر به عدالت نمیشه. دفاع میکردن از این که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی و خلقی و روحی و خلقتی که خدا در خلقت زن و مرد ایجاد کرده، طبعاً نمیتوان انتظار داشت که حقوق برابری هم از هم داشته باشن. این ایده مخالفان و منتقدینی داشت که در یک فضای آروم منطقی معقول استدلال‌های طرف مقابل هم مطرح شد. خود همین گفتگو و خود همین تبادل نظرها خودش مثبت بود، به نظر من یک گام به جلو بود.
اما یکی از مهمترین نکات این کنفرانس عدم حضور زنان در آن بود. به زعم شرکت کنندگان در کنفرانس، اینکه کنفرانسی به موضوع حقوق زنان در فقه اسلامی بپردازد اما هیچ مدعو و شرکت کننده زنی در آن حضور نداشته باشند، از نقاط ضعف عمده این کنفرانس محسوب می شود. سید سراج‌الدین میردامادی:
متاسفانه هیچ خانمی در حضور نداشت. برخی از فقها به ویژه فقهای عراقی از این مسئله انتقاد داشتن، گفتگو کردن با دبیر کنفرانس. ایشون معتقد بود که خانم‌هایی رو دعوت کرده ولی به دلیل اینکه تاریخ و محل برگزاریش در شهر استانبول به توافق نرسیده با خانم‌هایی که دعوت شدن، متأسفانه خانم‌ها
در این بحث مهمی که مربوط به حقوق خودشون بود غایب بودن.
به گفته سید ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی، از مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس رسیدن به این نقطه نظر مشترک میان همه شرکت کنندگان بود که تنها حدود 1/5 جامعه جهانی 7 میلیارد نفری را مسلمانان تشکیل میدهند و مشخص است که فقهای مسلمان باید در جستجوی راه حلی برای مشکلات مطرح شده در جامعه جهانی باشند. از جمله مشکلاتی که برای نیمی از جمعیت مسلمان یعنی جامعه زنان به وجود می آید، از جمله ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان و یا تضییع حقوق زنان شیعه در متعه یا ازدواج موقت.
یک مفتی از اهل سنت از عربستان سعودی به این بحث عدم حق رانندگی خانم ها در عربستان سعودی انتقاد داشت و این برای شرکت کننده های کنفرانس جالب بود که یک عالم مفتی از عربستان سعودی به این مسئله انتقاد داره. بحث متعه یا ازدواج موقت توسط یک استاد اهل سنت تونسی الاصل از پاریس که شرکت کرده بود نسبت به فقه شیعه مطرح شد که این رو به عنوان نقض حقوق زنان مطرح کرد که خب پاسخهایی داده شد. بحث دیه مطرح شد، خیلی گذرا صادق زیادی مطرح شد و به ویژه در بخش پرسش و پاسخ سخنرانان و شرکت کننده ها اینها به بحث و گفتگو گذاشته شد.
کنفرانس سه روزه فقه و چالش‌های پیش رو در حالی به پایان رسید که هنوز مسائل حل نشده بسیاری لااقل در حوزه زنان وجود دارد که میتوانست مورد بحث و چالش فقهای شیعه و سنی قرار گیرد. بحث سنگسار و تطبیق آن با قوانین حقوق بشری، نابرابری دیه زن و مرد، حل نشدن نابرابری موقعیت زن و مرد در طلاق و صدها مسئله‌ای که میتوان مطرح کرد. سید سراج الدین میردامادی حرکت فقه را در حل این مسائل و یافتن راه حلی منطبق بر ویژگی‌های جهان مدرن بسیار قطعی و کند می‌داند و موانع را بسیار جدی و محکم.
تجدید نظرهایی که صورت می‌گیره بسیار جزئی است و بسیار کنده و بسیار نسبت به مطالباتی که حالا جامعه زنان نه تنها فقط در غرب وجود داره، حتی در خود کشورهای اسلامی و خاورمیانه هم گاهی گفته میشه و مطرح میشه، نسبت به این مطالبات فاصله خیلی زیادی داره. این رو باید با صراحت گفت. خیلی اینا سعی میکنن همچنان به اون متون مقدسی که دارن خودشون رو مقید بدونن، از اون سعی میکنن فراتر نرنگ. مشکلات از همینجا شروع میشه، مباحث از همینجا هاست که دیگه جدا میشن فعالان زنان از اونهایی که متن محور و سنتی فکر میکنن و سعی میکنن به آنچه که در قرآن و در سنت اومده پایبند باشن. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، قسمت سنتی و دجم فقها به این سخت خودشون رو پایبند میدونن و از این فراتر نمیرن، در حالی که باید تو این قسمت هم فکر کرد و چاره اندیشید. اگر از این جلو نیان خیلی راه به جایی نمیشه برد. اون چیزی که مانع اصلی هست یه سری متون مقدس، این متون مقدس رو باید براش چاره ای اندیشید و الا فقها و حقوقدانان اسلامی نمیتونن معضلات رو به ویژه در زمینه حقوق زنان حل کنند.
سید سراج الدین میردامادی از کنفرانس فقه و چالش‌های پیش رو میگفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
امروز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
چهره شان آشناست، آنقدر که برای بسیاری از زنان ایرانی تشخیص یک زن جوان افغان از دختران ایرانی کار سختی است. تا پیش از آنکه آنان شروع به سخن گفتن کنند و لهجه شیرینشان یادآوری کند که آنها مهمانان ایران در سالهای دور و همسایه شرقی ایران هستند. 8 مارس برای زنان افغانیز مانند زنان ایرانی روز بسیار مهمی بود، روزی که آنها نیز خواستها و نیازهایشان را از گرفتن حق رأی تا غلبه بر فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و تلاش برای برطرف کردن ناامنی و تبعیض موجود مطرح کردند. فهیمه حوسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد مشکلات زنان افغان میگوید:
عمدترین مشکلاتی که فعلا زنان افغان با او روبرو هستند همین مسائل عنعنات ناپسند، عنعنات مروج در افغانستان است که منجر به این میشه که زنان افغان عقب بمانند. یعنی مشکل عمده که فراراه پیشرفت و ترقی زنان در افغانستان وجود دارد، علاوه از مسائل امنیتی، عنعنات ناپسند رسوم و رواج‌هایی است که حاکم در کشور است. فعلا این مسائل باعث شده که زنان افغان نتوانند سهم گسترده‌ای خود در فعالیت‌های اجتماعی ارائه بکنند.
با تمام کوشش‌های زنان افغان، اما هنوز موانع زیادی بر سر راه پیشرفت آنها وجود دارد. بر اساس قوانین افغانستان، در زمان رأی‌گیری‌های چون انتخابات ریاست جمهوری، هرچند زنان می‌توانند کارت رأی‌گیری را دریافت کنند، اما برگه آنها توسط مردان در صندوق‌های رأی ریخته می‌شود و آنها باید برای اعلام نظر خود از مرحله مردانه با نظارت دقیق عبور کنند. خشونت خانوادگی، ازدواج غیرقانونی، آدم‌ربایی و تجاوز همچنان از چالش‌های جدی زنان افغان است. با این حال، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان، در پیام خود به مناسبت 8 مارس نگاهی امیدوارانه به روزهای پیش رو دارد. در این بیانیه، فقر مزمن از جدیدترین مشکلات امروز زنان افغان یاد شده و شعار این روز حمایت از خانواده‌های بی سرپناه و بی بضاعت اعلام شده است.
من یک زنم، یک زن که در کشاکش جلادان خشم مبارزه را پنهان نکردم. من یک زنم که رنج اسارت را بر جان خریدم. مردان روزگار شوریده اند در صف ما، ظالم و شرور انکار میکنند که با هم برابریم، انکار میکنند که ما در سختی مبارزه از کو سختریم. ما نیستیم بی پناه که در سرپناه آزادی هر بی عدالتی را با پنجه های سرکش عصیان در نطفه بکشیم. ما برتریم.
صدای دختر جوان افغان را شنیدید که در روز جهانی زن در کابل شعری برای مقاومت زنان افغان می‌خواند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سال 2009 نزدیک به 2 میلیون دختر در مدارس افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل مسائل امنیتی تنها 35% دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند. در کلاس اول 40%، در دوره متوسط 34% و در مراحل پایانی تنها 1/4 دانش آموزان را دختران تشکیل می‌دهند و در برخی از استان‌ها هنوز دبیرستانی برای دختران وجود ندارد. مهماه سال جاری، مردان ناشناسی در قندهار در جنوب افغانستان بر روی دستکم 15 دختر دانش آموز اسید پاشیدند. در این حادثه 2 آموزگار نیز مجروح شدند. حمله به این دختران آمار دانش آموزان را به شدت کاهش داد. خانم حسا در مورد موانع سد راه آموزش دختران افغانی میگوید:
افغانستان یک کشور جنگ زده است و همچنان امنیت در کشور قسمی که باید و شاید تامین نیست. بنان یکی از مشکلات عمده که مانع فعالیت‌های زنان افغانستان شده مسائل امنیتی است. در کنار از او، فقر و اقتصاد ضعیف مردم افغانستان هم باعث ازی شده که زنان عقب بمانند و بعضی از خانواده‌ها هستند که مرد خانواده حاکم هستند بالای همه مسائل و همه فعالیت های زنا، یعنی مانعی از این میشن که زنا باید تحصیل بکنن، تعلیم بکنن.
با این حال، زنان افغان در 8 سال گذشته به موفقیت هایی نیز دست یافتند. 25% نمایندگان مردم در شورای ملی را زنان تشکیل میدهند و نهادهای حمایت کننده مانند دادگاه خانواده و واحد رسیدگی مشکلات خانوادگی در وزارت کشور نیز ایجاد شدند. وزارت زنان دولت افغانستان نیز تلاش هایی برای از میان برداشتن محدودیت های زنان انجام داده است، هرچند عده‌ای از منتقدان معتقدند که این وزارتخانه به اندازه کافی برای حمایت از حقوق زنان فعالیت نکرده است. خانم فهیمه حسا، خبرنگار در کابل، با اشاره به ابلاغ برنامه 10 ساله زنان که توسط وزارت امور زنان افغانستان تدوین شده به تمامی نهادها و وزارتخانه ها، آینده پیش روی زنان افغان را امیدوار کننده می داند.
خب دستی نسبت به سالهای گذشته و سالهای حاکمیت طالبان در افغانستان، وضعیت زندگی زنان افغانستان نسبتاً بهبود یافته، پیشرفت‌های در زندگی زنان افغانستان صورت گرفته، اما کارهای هنوزم باقی است که باید صورت بگیره و ما امیدوار هستیم تا مسئولین افغان از تمام نهادهای داخلی و بین المللی تقاضای مایی است تا صادقانه کارهای خود را به پیش ببرند که زنان افغانستان مثل زنان تمام جهان بتوانند در همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سهم فعال داشته باشند.
برای زنان افغانی دست یافتن به موفقیت دور از دسترس نیست. کوتاه زمانی بعد از انتخاب خانم عذرا جعفری به عنوان شهردار شهر نیلی در استان بامیان، اولین زن افغان نیز نامزدی خود را برای شرکت در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده اعلام کرد. خانم شهلا عطا، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان افغانستان، هدف از نامزدی خود را تحقق مردم سالاری و اجرای قانون دانست. خانم شهلا عطا در مرداد ماه سال آینده با 9 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان مبارزه خواهد کرد.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جشنواره چشمانداز زنان که هر دو سال یک بار در شهر کارلسروهه آلمان برگزار می شود، در 10 سال فعالیت خود به زنان ایرانی پرداخته است. این جشنواره که از 23 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه برپاست، می کوشد به بازتاب تلاش و کوشش زنان ایرانی در گستره‌های گوناگون اجتماعی بپردازد. 30 هنرمند ایرانی و غیر ایرانی به این جشنواره دعوت شدند تا حاصل فعالیت‌های خود را به نمایش بگذارند. به گفته هماهنگ کننده جشنواره چشم‌انداز زنان در شهر کارلسروهه، این واقعیتی است که زنان ایرانی از حق و حقوق کاملی برخوردار نیستند، ولی در این حال نمی‌توان نادیده گرفت که همین زنان در جنبش نوسازی ایران نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند. در این جشنواره موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارد و گروه موسیقی مهر که متشکل از 7 زن جوان ایرانی است، برنامه‌های پرشوری را در این جشنواره برگزار کردند. همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته است با خانم مهربانو، خواننده این گروه، که با هم می‌شنویم.
مهربانو، هنرمند موسیقی، چطور شد اصولا وارد دنیای آواز شد؟
من از 8 سالگی شروع کردم آواز رو، خدمت خانم معصومه مهرعلی از شاگردان استاد شجریان، و از 8 سالگی، یعنی میشه حدودا 21 سال پیش، تا به امروز همچنان ادامه دادم. ولی دانشگاه من تحصیل نکردم، چون تمام اساتید آوازی ایران در دانشگاه تدریس نمی کنن خارج از دانشگاه، ولی خب از محضرشون استفاده کردم.
کار کردن با یک گروهی که خب جملگی خانم حسن چطور است از نگاه شما؟
سال سختیه، ولی خب 2-3 سال پیش که گروه مهر تشکیل شد، 2-3 سال پیش، قسم این نبود که همه خانم باشن. یه جمع خیلی دوستانه بود، من و یه سری از دوستانم که موزیسین بودن و خانم بودن دور هم جمع می شدیم، ساز آواز کار می کردیم. حالا رفت به سمتی که گروه تشکیل شد و همه خانم هستن، ولی خیلی خوبه اینکه بالاخره یه جورایی خانم ها شرایط مشابهی دارن، چه در زندگی اجتماعی چه در زندگی خانوادگی، چون موزیسین ها تو ایران خصوصا خواننده خب مشکلاتی داره، محدودیت هایی داره که نمیدونم نیازی است بگم یا فکر کنم مشخصه. از این جهت خب خیلی خوبه که همه خانم هستیم با هم کار میکنیم، ولی حساسیتی ندارم رو اینکه همه خانم باشیم.
شما بهتر از من میدونین که خانم ها در ایران اجازه ندارن در مجامع عمومی آواز بخونن مگر برای خانم ها. چطور رفتی دنبال این هنر؟
اون زمانی که من شروع کردم خیلی کوچیک‌تر از این بودم که بخوام به این داستان ها فکر کنم، و خیلی اوقات آدم ها وقتی که یه کاری رو شروع میکنن نمیدونن که قراره ادامه بدن، حرفه‌ای وارد یه دنیایی بشن. من 8 سالگی آوازو شروع کردم و خیلی تصادفی، یعنی اون زمان شرایط خوبی تو ایران نبود، خیلی خفقان بودش. من یادم حتی سازا رو نوازنده ها نمیتونستن حمل کنن با خودشون ببرن تو خیابون. در هر صورت من حالا یه صدایی داشتم، مادر و پدر خدا بیامرزم خیلی مشوق من بودن، و من رفتم کلاس. حتی یادم اون موقع کلاس آواز ایرانی هیچ جا کلاس نبود، هر چی بود زیرزمینی بود، و من رفته بودم تالار وحدت برای اینکه اسم منو بنویسن کلاس پیانو، پیانوی ایرانی. و اونجا چون اون روز معلم پیانو نیامده بودن، خیلی به طور تصادفی همزمان خانم معصومه مهرعلی شاگرد استاد شجریان کلاس آواز ایرانی داشتن، و من برای اینکه وقتو تلف نکنم و از دست ندم، به من گفتن میتونی استفاده کنی. و همون شد، من رفتم اونجا. یادم آواز ماهور کار میکردن ایشون با شاگردا. خب شاگردا همه سنشون خیلی بیشتر از من بودش، جای مادر من بودن یا خواهرای بزرگ من. در صورت همونجا این کلیک خورد و من علاقمند شدم به آواز کلاسیک و اصیل ایرانی. از اونجا شروع کردم، ولی واقعیت اینه که اون موقع من به این فکر نمی کردم که قرار من این راه رو برم حرفه‌ای ادامه بدم، وارد دنیای موسیقی بشم به طور حرفه‌ای، و این محدودیت‌ها هست. شاید اگر اون موقع میدونستم شروع نمی کردم، ولی در هر صورت با همه محدودیت‌هایی که هستش من الان خوشحالم که این راه انتخاب کردم.
یارم
شما الان فکر میکنین که در کدام مرحله موسیقی آوازی ایران هستید؟
خیلی سوال سختی. قطعا در شروع هستم. تا سال 79 من خیلی پراکنده آواز رو کار میکردم. از 79 خورشیدی بله به این طرف آواز رو خیلی متمرکز شروع کردم. این هم هست. ولی وقتی که آدم تجربه صحنه رو داره و میاد روی صحنه با گروه، تازه متوجه میشه که یه دنیای کاملا متفاوتیه و هر چیزی که یاد گرفتی تازه بعد اینجا محک بزنی خودتو. از این جهت فکر میکنم که تازه اول راه هستم. من همین الان خدمت آقای شجریان هستم. من و همه کسانی که خدمت ایشون هستیم بارها ردیف رو دوره کردیم، خیلیا تدریس میکنن، ولی خب کاملا به شیوه خود استاد شجریان داریم کار میکنیم. بیشتر الان تو مرحله هستم که دوست دارم تجربه کنم همه اینا رو، بتونم صدای خودم رو پیدا کنم و وقتی که میخونم صدای من شنونده ها رو یاد هیچ کس نندازه غیر از خود مهربانو. فعلا این هدف من هستش.
خانم مهربانو، برخی معتقدن که موسیقی ما غمگین هست، غمزا هست. شما واقعا قبول دارید این رو؟
نه، اگر که قبول داشتم فکر می‌کنم تا اینجا ادامه نمی‌دادم. من البته تمام این صحبتایی که می‌کنم فقط نظر خودم و اعتقاد خودمه. تجربه که من داشتم طی این سال‌ها این بوده که این موسیقی خیلی سنگینی هستش. سنگین از این جهت که شاید هر کسی نتونه سریعا باش ارتباط برقرار کنه و من فکر میکنم شاید همین موضوعه که باعث شده بعضی جاهات این برداشت غلط باشه، این سوء تفاهم که این موسیقی غمگینی هستش. بفرض دستگاه ماهور کاملا آدمو به وجد میاره، خیلی توش طرب داره و محزون نیستش، ولی یه چیزی هم در کنارش هست که نمیشه کتمان کرد. خودتون بهتر میدونین هر هنری برآمده از تاریخ اون سرزمین هست و کلا خیلی جاها به قول معروف به ما خیلی ظلما شده. من فکر میکنم که خیلی از این نواهایی که برفرض موسیقی محلی و فولکلور ما هست، چرا که موسیقی کلاسیک ایرانی برگرفته از موسیقی مقامی و محلی هستش، خب اینا خیلی اوقات شرح حال یه داستانی بوده که اتفاق افتاده توی تاریخ. چون اون اتفاق افتاده نمیشه گفت که این حوز نیستش، هست، ولی با همه اینا به نظر من خیلی زیباست.
پایان گفتگوی همکارم شهرام میریان با خانم مهربانو، خواننده گروه موسیقی مهر، به پایان مجله صدای دیگر این هفته، اولین مجله صدای دیگر در سال نو شمسی رسیدیم. من رویا کریمی روزهای خوشی را در سال جدید برایتان آرزو مندم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر پاینده باشید و سرفراز. سال نو بر همه شما زنان ایرانی مبارک باد.
از هر اینچه بگذریم نوبت به خبرهای ورزشی میرسه که میدونم شنوندگان خاص خودشو داره، پس منتظر نمیگذارم شما رو با فریبرز غریب سری به دنیای ورزش هم بزنیم.
تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه با تیم ملی کویت برگزار میکنند. تیم فوتبال ایران که در حال آمادگی برای دیدار روز 8 فروردین با عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است، فردا دوشنبه در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت. امشب در فوتبال اسپانیا و در چارچوب هفته 28 لالیگا بارسلونا پیشتاز جدول رده‌بندی در ورزشگاه نیوکام پذیرای مالاگاس و رئال مادرید تیم دوم جدول در سانتیاگو برنابئو میزبان آلمریا خواهد بود. در پایین جدول هم اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان فوتبال ایران را در خدمت دارد و در حال حاضر در مکان 18 جدول ایستاده، در ورزشگاه خانگیش در یک بازی مرگ و زندگی به دیدار تیم تای جدولی اسپانیول خواهد رفت. اوساسونا در صورت پیروزی در بازی امشب با یک صعود چند پله‌ای خود را از منطقه سقوط جدول نجات خواهد داد. در فوتبال ایتالیا امشب تیم‌های صدر جدولی شهر میلان دیدارهای حساسی را در برابر حریفان در پیش دارند. اینتر میلان پرچمدار جدول در ورزشگاه جوزپ میاتسا میزبان رجیناست، اما آسه میلان تیم سوم جدول در زمین ناپولی به مصاف این تیم می‌رود. دیشب در این چارچوب یوونتوس کاری کرد کارستان و با حساب 4-1 میزبانش آس روم را در المپیکو استادیوم شهر روم وادار به تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با خبرهای ورزشی هم دقایق دیگه به پایان این مجله، یعنی دقایقم کمتر به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. اما پیش از اون که این مجله شامگاهی رو به پایان ببرم، بد نیست که باز هم فیلتر شکن ما رو داشته باشید. اگر دوست داشتید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اما اگر در ایران هستید و دسترسی به وبسایت رادیو فردا براتون مشکله، میتونید از فیلتر شکن امروز ما استفاده کنید، nahalan.com nahalan nahalan.com آخرین فیلتر شکن ماست که شما رو مستقیما به وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه و البته میتونید در مواردی هم استفاده کنید و به وبسایت هایی که در ایران فیلتر شدن و به منظور اطلاع رسانی فعالیت میکنن دسترسی داشته باشید. فراموش نکنید برای ما میتونید پیام بفرستید، ما منتظر پیام های شما هستیم درباره مسائل روز و آنچه شما در این نوروز میاندیشید. تا لحظاتی دیگر، حسین قویمی الان در استودیوس و با شما خواهد بود با تازه‌ترین